أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صوم یه وقتی در مقام ملاک به ثبوت مبتلا و مزاحم است. گاهی دلیل صوم در مقام اثبات مبتلا به معارض. اگر صومی در مقام ثبوت و ملاک مبتلا به مزاحم بود و اون مزاحم اهم بود، چون حفظ اهم مقدم بر حفظ مهم است، در این حال به صوم امر نمی شود، صوم مأمور به نیست. اما نه مطلقا مأمور به نباشد، بلکه در ظرف اهم با حفظ اهم مأمور به نیست. بر اساس ترتب امر به مهم در عرض به امر به اهم نیست، وگرنه امر به مهم در طول امر اهم هست، که اگر امر به اهم به علتی از علل ساقط شد، یا به امتثال یا به عصیان، امر به مهم منجز خواهد. و اگر کسی صوم مبتلا به مزاحم اهم را امتثال کرد به طوری که جدش متمشی شد، قصد غربت متمشی شد، در این حال دلیلی بر بطلان صوم نیست، برای اینکه صوم با ترک اهم همون ملاک خود و مصلحت خود را داراست، بنابراین دلیلی بر بطلان او نیست. و اما در ظرف اهم با حفظ اهم اگر کسی خواست روزه بگیرد، عالما آمدن بخواهد روزه بگیرد، جدش متمشی نمی شود، برای اینکه این الان معصیت است و چون عصیان است قصد غربت متمشی نمی شود. و اگر فرض کردیم غافل بود به قصد غربت متمشی شد، روزه این شخص صحیح است، گرچه مبتلاست به مزاحم اهم. این در صورتی است که ناظر به ملاک و ثبوت باشد. و اما اگر ناظر به دلیل و اثبات بود، گاهی لسان اون دلیل لسان حکومت است و گاهی لسان اون دلیل لسان تخصیص. معیار در اینکه روزه در اینجا صحیح است یا نه، این نیست که اگر لسان اون دلیل لسان حکومت بود ما بگوییم روزه صحیح است، و اگر لسان اون دلیل لسان تخصیص بود بگوییم روزه صحیح نیست. این راهی که مرحوم خوی رضوان الله علیه طی کردن. ایشون فرمودن به این که اگر در مقام اثبات دلیل روزه مبتلا بود به دلیل دیگر که اون دلیل حاکم است، در اینجا میتوان گفت روزه صحیح است. اگر کسی برابر اون دلیل حاکم عمل نکرد و روزه گرفت، روزه او صحیح است. ولی اگر اون دلیل مخصص بود نه حاکم، در اینجا اگر کسی روزه گرفت، روزه او باطل است. این راهی را که ایشون طی کردن نمیتواند یه راه سبب علمی قانع کننده را به همراه داشته باشد. معیار این است، اگر در مقام اثبات بین دلیل صوم و دلیل اون شی تعارض بود، حالا اون دلیل مقدم شد یا به نحو حکومت یا به نحو تخصیص، اگر لسان اون دلیل لسان امتنان است، نظیر لا ضرر نظیر لا حرج و مانند آن که امتنانن برداشته شد، در چنین حالی اگر اون شخص روزه گرفت، ضرر را بر خود تحمیل کرد یا حرج را بر خود تحمیل کرد، دلیلی نداریم بر بطلان چنین صومی. چرا؟ چون اون دلیل حاکم یا دلیل مخصص که مربوط به نحوه ظهور لفظی است که گاهی موضوع را برمی دارد، گاهی دایره حکم را تخصیص می دهد، خواه نفی حکم به لسان نفی موضوع که حکومت است، خواه نفی خود حکم باشد به لسان همون نفی حکم، گاهی زمینه اون حکومت یا زمینه این تخصیص امتنان مولاست. مولا میخواهد احسانن و منتن علال عبد این حکم را بردارد، خواه به لسان نفی موضوع مثل اینکه بگوید حرج نیست ضرر نیست، خواه به لسان نفی حکم بگوید الا در این مورد. اگر ما از راه های دیگر کشف کردیم که این دلیل حاکم یا دلیل مخصص در مدار احسان مولاست، وجهی ندارد که اگر شخص این ضرر را بر خود تحمیل کرد یا این حرج را بر خود تحمیل کرد این روز باطل باشه. ولی اگر دلیل حاکم یا دلیل مخصص از اونها استفاده شد که این صوم در این حال اصلا مصلحت ندارد، اگر ما از دلیل فهمیدیم که در این حال مصلحت ندارد مفسده دارد، خب چنین صومی صحیح نیست. بنابراین معیار این نیست که اون دلیل حاکم باشد یا مخصص، فرق بین حکومت و تخصیص در این جهت نیست، فرق در این جهت بین این است که اون دلیلی که حالا یا به لسان نفی موضوع یا به لسان نفی حکم دارد احسان مولا را میرساند که امتنان است، یا ندارد مصلحت را نفی میکند. اگر از دلیل استفاده شد که امتنان مولا را تفهیم میکند، احسان مولا را تفهیم میکند، خب دلیل لا ضرر این چنین است، یا دلیل مخصص دیگری که لسانش لسان تخصیص است نه حکومت، میخواد احسان مولا به امتنان مولا را برساند، لذا میفهمد روزه در حال ضرر صحیح واجب نیست. حالا اگر کسی خیال کرد که روزه برای او ضرر ندارد، به طبیب حاذقم مراجعه کرد، طبیب حاذقم گفت روزه برای تو ضرر ندارد، یه فرصت کوتاهی است روزه میگیرد، بعد از ماه رمضان متوجه می شود که این روزه ضرر داشت، چه وجهی دارد که این روزه باطل باشه؟ برای اینکه اون لا ضرر نه اصل مصلحت را برداشت نه مفسده‌ای به صوم داد. و همچنین اگر لسان دلیل لسان تخصیص باشد، چون فرض در این است که اون دلیل حاکم یا دلیل مخصص در مدار احسان مولا و امتنان مولاست، خب مولا منتن برای سهولت بر عبد تکلیف صوم را برداشت، این عبدم در طریق امتثال است، خودش بررسی کرده به این نتیجه رسیده که روزه ضرر ندارد، به طبیب حاضر مراجعه کرده او هم گفت روزه ضرر ندارد، روزه گرفت ولی بعد از ماه مبارک معلوم شد این روزه ضرر دارد. چرا ما بگیم همه این روزها او باطل است، یک ماه رو باید قضا به جا بیارن؟ نه، این روزها صحیح است، قضا ندارد و امتنان مولا هم سر جاش محفوظه. نه، ادله نفی ضرر لسانش لسان امتنان است، یعنی ذات اقدس اله حکمی که برای شما دشوار باشد یا ضرری باشد جعل نکرده است. وضوع اگر ضرر دارد شما تیمم کنید، غسل اگر ضرر دارد تیمم کنید، این پیداست که لسانش لسان امتنان است. یه وقتی میگوید که انما الخمر والمیسر والانصاب والعظام رجس من عمل شیطان، چنین لسانی پیداست که خود اون اشیا مفسده دارد. یه وقتی میفهمد به این که اگر شما وضوع برایتون زیان بار بود تیمم کنید، این معناش نیست که مفسده ندارد، معناش نیست که مولا ارفاق کرده. حالا اگر کسی خودش بررسی کرده، طبیبم به او گفته که شما اگر وضوع بگیرید ضرر ندارد، این وضوع گرفت و مدتی با همین وضوع نماز خوند، بعد فهمید آب برش ضرر دارد، ما بگیم همه این وضوها باطل، همه این نمازها باطل؟ اونجا که نمیخواد مولا بگوید وزان وضوع ضرری وزان خمر و میسر است مفسده داره، میخواد بگوید منتن و ارفاقن در این حال وضوع تبدیل به تیمم میشود. شخصم در طریق امتثال است، خودشم بررسی کرده، به صاحب نظرم مراجعه کرده، اونا گفتن آب ضرر نداره، با اون آب با آب وضوع گرفت و نماز خوند، مدت‌های همین کار رو میکرد. بعد فهمید به این که اگر آب به این انگشتی که مثلا مختصری زخم بود برسد ضرر دارد و این وضوع همش برش ضرر داشت. ما بگیم همه این وضوع ها باطل، همه این نماز ها باطل. برای این که این سخت است. چرا نمیشود گفت؟ برای این که وضوع در حال ضرر که برداشته شد، غسل ضرری که برداشته شد، معناش این نیست که وضوع در این حال نظیر خمر و میسر است که مفسده دارد. منظور بلکه هدف این است که مولا ارفاق کرده، احسان کرده. بنابراین معیار فرق بین حکومت و تخصیص نیست که مرامای خوبی فرمودن. معیار این است دلیل چه مخصص باشد، چه حاکم، لسان دلیل چه تخصیص حکم باشد، تضییق دائره حکم باشد، چه نفی حکم باشد به لسان نفی موضوع. اگر ما از قرائن داخل و خارج استنباط کردیم که این محور اصلی امتنان مولاست، در این حال شخص اگر اون ضرر را یا اون حرج را تحمل کرده است ندانسته، دلیل بر بطلان صوم او نیست. پس اقوا صحت صوم کسی است که خودش بررسی کرده دید روز ضرر ندارد، طبیب حاذق بررسی کرده دید روز ضرر ندارد، بعد از ماه رمضان فهمید که معلوم شد که روز برای ضرر دارد. اقوا این است که این روزها صحیح است، قضا ندارد، البته احتیاط مستحبی قضا. صدقه است، بله، یعنی عزیمت است، رخصت نیست، اینم قبول کرده، هدیه الهی است، همین تأیید میکند دیگر. چرا هدیه است دیگر؟ فقط اکثر این است که شما حتما باید این هدیه را قبول بکنید و رد نکنید. لذا این شخص عالمن آمدن روزه نمیگیرد یا عالمن آمدن نماز مسافرش نماز تمام نمیکند. این هدیه مالاست، همینو تأیید میکند، منتها عزیمت است نه رخصت. معنیش اینه که حتما باید این هدیه رو قبول کنی. بسیار خوب قبول بکنم. ولی اگر ندانسته، خودش بررسی کرده، به طبیب مراجعه کرده، گفته آب ضرر ندارد، این مدتی وضو گرفته نماز، گفته این روزه ضرر ندارد، ماه مبارک رمضان رو با همین، حالا فرض کنید یه کسی دستش هم مختصری زخم بود و احتمالاً روزه برای او زیانبار بود، با طبیب مراجعه کرده، خودش هم بررسی کرده، گفتن به این که نه وضو برای تو ضرر دارد نه روزه برای تو ضرر دارد، این شخص این ماه مبارک رمضان را با وضو و با صوم گذرونده، بعد از ماه مبارک رمضان معلوم شد که همون آب برای دست او ضرر داشت، همین روزه بر دستگاه گوارش او. ما بگویم تمام نمازها را اعاده کن چون لا صلاة الا بتهو، تمام روزها را اعاده بکن برای اینکه ضرر داشت، اینکه با هدیه الله سازگار نیست. لسان هدیه اینه کسی حق ندارد عمدن رد کند. لذا در مسافرت اگه کسی عمدن رد کرد میشه معصیت کار. لسان هدیه این است که این عزیمت است نه رخصت. خب درسته، اما حالا اگر بررسی کرد رو طرق عقلایی به این نتیجه رسید که این آب برای دست او ضرر ندارد یا این آب برای غسل او ضرر ندارد یا این روزه برای او ضرر ندارد و مطمئنن روزه گرفت و با همون وضوع آب طهارت مائیه فراهم کرد، در نماز مسافر تعبیر به عصیان شده است. در بعضی از موارد اون هم باز مشکل است. اگر واقعا موضوعا این چنین باشد شاید اونجا هم حکم به صحت بکنیم، ولی سرش نیست که در خصوص سفر تعبیر به معصیت شده است. بسیار اون همون نشون میدهد که در اون حال اصلا مصلحت ندارد، با اون که قد سماهم رسول الله اساتن، یه همچه تعبیر تندی ما درباره روزه مریض نداریم که. بله معلوم میشود که اونجا یعنی مسافر و مریض در آیه یک جا ذکر شدن، در روایت هم یک جا ذکر شدن، اما این خصیصه‌ای که برای سفر هست برای مرض نیست. اون خصیصه این است که عده‌ای در سفر روزه گرفتن، رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود اینا معصیتکارن. ما یه همچی تعبیری درباره مرض نداشتیم. خب لذا اون بزرگوار بعدن هم مراجعه کنید، صاحب جواهرم به این میل پیدا کرده، به صحت میل پیدا کرده. خب نه، در امر ممکن است که مسئله وجوب را در بر داشته باشد. در باب ترتب ثابت شد که ملاک کافی است، امر لازم نیست. اونجا در اصول مثال زدن، مثالای عرفی اصول این است که اگر مولا در سفر هست حاضر نیست و کودک او افتاده در آب دارد غرق می شود، مولا از خبر ندارد تا به عبدش بگوید انقذ الغریق. در اینجا وقتی که مولا آمد و دید عبد این کودک را نجات نداد و کودک مرد، کودک مولا عبد می تواند اعتذار کند بگید آقا شما نبودی که من امر بکنی، امر نداشتی. میگه امر نبود، ملاک امر که بود. تو اصول کاملا خوندی که در خیلی از موارد ملاک امر کافی است، امر لازم نیست. مثال عادیشون هم همینه که حالا حتما مولا باید باشد بگوید انقذ الغریق، انقذ ابنی. اگر ملاک امر باشد کافی است. بنابراین اگر کسی بعد از تحقیق به این نتیجه رسید که طهارت مائیه برای او ضرر ندارد، روزه برای او ضرر ندارد، ماه مبارک رمضان را با طهارت مائیه و با روزه گذروم، بعد از ماه مبارک معلوم شد که همون آب برای او ضرر داشت، هم روزه برای او ضرر داشت، نمی شود گفت که همه نمازهای او باطل، همه روزهای او باطل. نه، اون نایون میخوام بگن کسی تحقیق کرده حکم تکلیفیش برداشته شد، سید فتوا به وجوب داد، همه نایون هم فتوا وجود داد، بعضی از آیون معاصره مرحوم بروجرد رضوان الله علیه احتمال صحت دادن، وگرنه همه نایون میگن باطل است دیگر. مرحوم صاحب عروه که احتیاط وجوبی کرده به اعاده صوم، فلا یترک الاحتیاط بالقضا، و همه نایون هم پذیرفتن. نه احتمال داد، بله این احتمال ابتدایی است، احتمال بدعی را با تحقیق بعدی برطرف کرد، با مراجعه به طبیب حاذق برطرف کرد. قبلا احتمال میداد، بعد معلوم شد که نه، یکی دو روز تجربه کرد دید ضرر ندارد، به طبیب مراجعه کرد گفت ضرر ندارد، بعد از ماه مبارک معلوم شد که همه اشتباه کردن، فتوای نایون است که همه روز نمازها را روزها را با قضا به جا بیارد. این چرا مطلب بعدی آن است که یک بخش را صاحب عروه متعرض نشد، و اون این است که البته شاید اون برای وضوحش متعرض نشد، اون این است که رو ارزیابی هایی که خود این شخص کرده یا روی استخباری که استعلامی که به کار از کارشناسا کرده، یعنی عطت بای حاذق، به این نتیجه رسیدن که روزه برای او ضرر داره و روزه نگرفت. بعد از ماه مبارک رمضان معلوم شد که نه، روزه ضرر نداشت. و البته همین چون در هر دو حال باید قضا به جا بیاورد، چون اگر هم ضرر داشته باشه و نگرفته باشه الان باید قضا به جا بیاره، اگر ضرر نداشته او به خیال این که ضرر داره یا به قول طبیب حاذقی که در این اماره اشتباه کرده گفته ضرر داره روزه نگرفت، خب یقینا باید قضا به جا بیاره. این فرق که متعرض نشد صاحب عروه برای بزوه او بود. اگر بعدها معلوم شد که ضرر داشت، چه اداان چه غذاان، البته دیگه مثل همون کسیست که مریضیست که بیماری او ممتد باشد از رمضان تا رمضان دیگر. خب بعد معلوم شد ضرر نداره، فقط غذاست. شاید کفاره مال کسی باشد که واقعا ضرر داشته باشد، اما این که واقعا ضرر نداشت عذری داشت در تأخیر و عمدن هم تأخیر نکرد. اون کفاره دو قسم است، یا کفاره تأخیر است مثل کسی که چند روز از ماه رمضان رو روزه نگرفته، در 11 ماه بعدی هم اون چند روز رو قضا به جا نیاورده، این کفاره کفاره تأخیر است. یک کفاره دیگر است و اون است که اگه کسی ماه مبارک رمضان نمیتونه روزه بگیره و مطمئن است که این بیماری او تا ماه مبارک رمضان بعدی هم طول میکشه و نمیتواند قضا به جا بیاورد، اون هم کفاره دارد که و علی الذین یطیقونه فدیه طعام، که این دو تا کفاره کاملا از هم جداست. خب آخرین فرعی که در این مسئله شون عنوان کردن این است که اگر بین این دو طریق تعارضی اتفاق افتاد، چون تا کنون دو تا راه بازگو شد، یکی این که انسان خودش رو تجارب شخصی خود بفهمد که این روز ضرر دارد یا نه، این راه درونی است، یکم راه بیرونی که قول طبیب حاذق است. اگر این دو تا طریق با هم معارض بود، گاهی دو تا لفظ با هم معارض است، گاهی نه، یه فعل با یه گزارش معارض است. اونجا که تعارض دو تا دلیل باشد، لفظ ها با هم معارض باشند، حالا یا آمین من وچن یا مطلقن یا مقیدن و مانندان، حکم خاص خودشون دارند. اما اینجا این طریق درونی با طریق بیرونی مخالف است، معارض است. یعنی طبیب میگوید روزه برای تو ضرر دارد، این شخص سالهاست که روزه میگیرد، میبیند نه ضرر ندارد. و بالعکس طبیب میگوید که روزه برای تو ضرر ندارد، میتوان روزه بگیری، او بررسی میکند، میگوید هر روزی که روزه گرفته است مشکلش افزوده میشود. اند تعارض طریق درون و بیرون کدام یکی از دو طریق مقدم است؟ ظاهر روایات طریق درون را مقدم می‌داند. چرا؟ برای اینکه در تعبیرات فراوانی آمده است که زاکه مفوضون الی و هو مؤتمنون. اصل روایات در این مساق است، یعنی خود این شخص امین است و خود این شخص مورد تفویض از کار به او واگذار شده. گاهی انسان هیچ تشخیصی ندارد، وقتی تشخیص نداشت خب به طریق بیرونی مراجعه میکند، به طبیب حاذق مراجعه میکند. یه وقت است نه، خود تشخیصی دارد. چون اصل طریق درون است، برای اینکه روایات فراوان فرمود هو مؤتمنون والامر مفوضون الی، این مقدم است، در هر دو فرع این مقدم است. پس اگر خودش احساس کرد و یافت که روزه برای او ضرر دارد، چنین روزه‌ای بر او واجب نیست، حالا یا صحیح نیست، گرچه طبیب بگوید این روزه زیانبار نیست. و بالعکس اگر طبیب گفت روزه ضرر دارد، او خودش می‌یابد که چنین روزه‌ای برای او ضرر ندارد، این روزه از او صحیح است. خب بنابراین چون روایات خود این شخص را مرجع نهایی و اصیل قرار داد، اگر قول طبیب با یافت درونی خود صائم مخالف بود، یافت او مقدم است. تا اینجا پایان کلیات مسئله شرایط صحت صوم. اما وقتی وارد مسائل خاص میشن، اولی مسئله که ذکر میکنن مسئله نوم است، که می فرماین مسئله اول از مسائل چهارگانه‌ای که زیر مجموعه شرایط صحت صوم ذکر میکنند. اول این است که صوم نائم صحیح است، گرچه در تمام مدت روز خواب باشد، به این شرطی که شب نیت کرده باشد و خوابیده باشد. و اگر شب بدون نیت خوابید و فردا تا قبل از ظهر بیدار شد و تجدید نیت کرد، روزه او صحیح است. و اگر بعد از زوال بیدار شد، روزه او صحیح نیست، گرچه مثال که تعدبی لازم است. و اگر چنونچه این روزه، چون بحث در روزه واجب نیست، بحث در شرایط صوم، صحت صوم است، ای صوم این کان، اگر این روزه روزه مستحبی بود، شخص قصد داشت که یکی از این روزها روزه مستحبی بگیرد ولی شب نیت نکرد، غفلت کرد از نیت و بی نیت خوابید، فردا هم تا نزدیک های غروب خواب بود، یه مقداری مونده به مغرب بیدار شد، اگر نیت کرد باز روزه او صحیح است. لازم نیست که آدم استبعاد بکند که چطور انسان سحر میخوابد تا نزدیک های غروب. گاهی انسان خسته است، گاهی روزا کوتاه است و گاهی در یه منطقی به سر میبرد که اصولا روز 4-5 ساعت بیشتر نیست، همونطوری که گاهی روز بیش از 20 ساعت است و شب کمتر از 4 ساعت، گاهی هم به عکس میشود. خیلی از این مناطقی که به قطب نزدیک است گاهی این چنینه. اینها خود هم موسکو هم همینطوره. بعضی از ماه رمضان ها روزهاش 21 ساعت است، 20 ساعت است. خب اینا کاملا روزه میگرفتن، همه این مسلمان هایی که در سفارت ایران در روسیه بودن. شب 4 ساعت بود، سحر و افطارش هم یه بعد غذا بود. حالا اگر منطقی به عکس شد در اون قسمت، روز 4 ساعت شد شبش 20 ساعت، خب از این فرو فراوان است دیگه که اصلا تمام روز رو خواب باشه. از این فرو فراوان است که تمام روز رو خواب باشد. پس اگر روزه روزه واجب بود، واجب معین بود مثل ماه رمضان، شخص قبلا نیت کرد و خوابی تا پایان روز، روزه او صحیح است. و اگر نیت نکرد و تمام روز رو به خواب مونده بود یا تا بعد از ظهر خواب بود، روزه او باطل است، گرچه امساک تعدبی باید بکنه. و اگر قبل زوال شمس بیدار شد و تجدید نیت کرد یا احداث نیت کرد، روزه او صحیح است. و اگر روزه روزه مستحبی بود، نزدیک های مغرب هم که بیدار بشود و نیت بکنه، روزه او صحیح است. این خلاصه مطالبی که صاحب عروه رضوان الله علیه در این مسئله اولا ذکر کردن. دلیلش چیست؟ دلیلش آن است که اما در صومه واجب معین که بالاخره نیت معتبر هست نظیر سایر عبادات، روزه گرفتن که با نیت باید همراه باشد، قاعده اولی این است که عبادت با نیت شروع بشود حدوثا و با استدامه حکمی نیت همراه باشد بقا. این قاعده اولی است که اگر در حدوث نیت نبود یا در بقا استدامه حکمی نبود، قاعده اولی بطلان است. در خصوص روز ماه رمضان به مانند آن، این قاعده تخصیص خود و اون این است که اگر کسی در بدء روزه، در ابتدای روزه یادش رفته نیت بکند، تا زوال یاد شام از زوال شمس، هنگام زوال هم نیت بکند کافی است. این مال اصل نیت است که قبلا نیت نکرد حالا میخواد نیت کند. و اگر بعد از زوال یادش آمد دیگه البته جا برای تغییر نیت، احداث نیت نیست. این مال کسی که اصلا نیت نکرده، برخلاف کسی که نیت کرده در ماه رمضان. در ماه رمضان مثلا در یوم الشک اگه کسی نیت آخر شعبان یا نیت روزه مستحبی کرده، چند لحظه مونده به غروب روز اول بر او ثابت شد که ماه رو قبل شب قبل دیدن و امروز اول ماه رمضان است، فورا نیت را برمیگرداند به عنوان صوم رمضان. تغییر نیت، تبدیل نیت در روز ماه رمضان تا غروب فرصت هست، اما احداث نیت است که بین قبل زوال و بعد زوال فرق است. اگر گفته شد که در ماه رمضان اگر کسی نیت نکرد تا ظهر فرصت دارد و بعد از ظهر فرصت گذشته است، مال کسی که اصلا نیت نکرده باشد. اما اگر کسی نیت صوم دارد، حالا یا به قصد مستحبی یا به قصد آخر شعبان یا دیگر، و بعد از زوال معلوم شد، حتی نزدیک های مغرب معلوم شد که ماه رو شب قبل دیدن، خب فورا نیت رو برمیگرداند به نیت رمضان، که فعلا اون محل بحث نیست. پس قاعده اولی در یه عبادت آن است که این عبادت با نیت شروع بشود حدوثاً و استدامه حکمی داشته باشد بقاءً. در جریان ماه مبارک رمضان و مانند اون به با نص خاص این تخصیص خورده و اینه که اگه کسی یادش رفته نیت بکند تا قبل از زوال فرصت هست برای تجدید نیت. غفلت کرد، سهو کرد، نسیان کرد و مانند، چه اینکه اگر مسافری قبل از زوال وارد شده است میتواند نیت کند، چه اینکه اگر مریضی قبل از زوال درمان شده است ادعی فتوا دادن که میتواند نیت بکند روزی او صحیح است. راهی را در برابر این بزرگان مرحوم ابن ادریس طی کرده است. در اینجا البته ادعای اجماع شده، اجماع محصر، اجماع منقول، که خب شاید مستند این مجمعین نصوصی باشد که میگوید به اینکه روزه نائم صحیح است. روایت فراوانی هم در بحث نیت خونده شد که نوم و صائمه عباده، یا در بعضی از نصوص دارد قیلو، یعنی قیلوله کنی، خواب قیلوله داشته باشید در حال صوم، برای اینکه فإن الله سبحانه و تعالی یطعم الصائم و یسقی حال نومه. این در روایات بود که قیلوله کنید، خواب قیلوله داشته باشید در حال صوم، و اینکه ذات اقدس اله در حال صوم صائم را اطعام میکند، آب مینوشند، یعنی تأمین میکند. خب گذشته از اینکه سیره متشرعین هم همین است، همه مسلمین این کار را دارن، هرگز نوم را ناقض صوم نمیدانند، نظیر اینکه نوم را ناقض وضو بدانند یا ناقض صلات میدانند، این چه نیست که نوم ناقض صوم باشه. پس این نسن و فتوان مورد پذیرش است. عمده فرمایش مرحوم ابن ادریس است، نقدی هم مرحوم علامه دارد. ابن ادریس میفهمه چون نائم مکلف نیست بنابراین روزه او صحیح نیست و اشکالی دارد. حالا گذشته از این اشکال در مقابل نص است، این اشکال در مقابل سیره است، ایشون چجور جواب میدن که اصلا روزدار نباید بخوابد؟ این باید شما به ابن سرارش مراجعه فرمود که فرمایششون چیست که اصلا روزدار نباید بخوابد، که نوم صائم نظیر نوم مصلی است و مایه نقض صلات و صوم است. چی رو میخواد بفرمایم؟ ولی بالاخره در این کتاب ها از ایشون نقل شده است که ایشون نوم را با صوم سازگار نمیدان، برای اینکه او در مکلف نیست، نائم مکلف نیست. خب منشأ اساسی سخن این است که نائم که مکلف نیست در مقام حدوث و بقا یکسان است یا در مقام حدوث و بقا فرق میکند. این شخص حین تکلیف نیت کرده، چون فرض در این است که ابتدای امر نیت کرده، بعد خوابید، حالا که خوابید تکلیف از او ساقط است، او مکلف نیست، چون تکلیف از او ساقط است بنابراین صوم او صحیح نیست. یا نه، یه نحوه رفع تکلیفی است که صائم دارد نظیر رفع تکلیفی که غافل ساهی ناسی دارد، یه رفع تکلیفی است که مجنون دارد، یه رفع تکلیفی است که غافل دارد. آیا اینها با هم یکسانند؟ ساهی، غافل، ناسی، اینا در حین نسیان، سهو، غفلت مکلف نیستن؟ نائم هم به شرح زن، نائم که مکلف نیست آیا وزان مجنون را دارد یا وزان ساهی و ناسی را دارد؟ اگر وزان ساهی و ناسی را داشت که محول حق، خب صوم ساهی که صحیح است، صوم ناسی که صحیح است. اگه کسی غفلت کرده که روزی دارد و قضا خورده، همه فتوا دادن به صحت، چرا صحت به اینکه از در نیت شما مشکل داشته باشید. اگه کسی غفلت کرده روزه داره و فرض کنید یه منطقی است که روزش 3-4 ساعته، ممکن انسان 3-4 ساعت غافل باشد دیگه، وقتی غفلت کرده اون استدامه حکمیه که بالفعل نیست، البته اگر غافل را متنبه کنید، متذکر کنید، بگه بله من روزه دارم، ولی بالفعل غافل است، بالفعل ساهی و ناسی است. مثل که نائم را اگر متیقظش کنید، بیدارش کنید، بله میفهمد روزه دار است. این فرمایش ابن ادریس با تحلیل بشود که وزان نوم وزان جنون است یا وزان غفلت، سهو، نسیان. حق این است که وزان نوم وزان سهو و غفلت است، لذا روزه او هیچ از این جهت محذوری ندارد. الحمدلله.